خیلی ممنون برای این پرستش عالی در حضور خداوند. عزیزان امروز هم از کلام خدا، از آیه ها و فصلهایی که این هفته در چالش کلام خدا میخوندیم استفاده خواهم کرد، یک پیغام خواهیم داشت. و باز تشویق میکنم عزیزانم کلام خدا رو بخونید. کلام خدا زندگی ها رو عوض میکنه. بس سالها 41 ساله 41 ساله دارم کلامو میخونم، ولی هنوز برای من تازه است، هنوز زندگی منو تازه میکنه. این چالش کلام خدا شاید بزرگترین و مهمترین کاریه که کلیسای هفت شبکه هفت داره میکنه، چون بزرگترین برای اینکه تاثیرگذاریش زیاده. پس با ما همراه باشید. ما اگر ندارید این جدول رو در شبکه‌های اجتماعی دانلود کنید، چاپ کنید و بعد دنبال کنید. اگر نگاه کنید، من خودم هر کدومو که میخونم اینجا سیاه میکنم. اینجا میبینید همین این بر سیاه رو میبینی، هر فصلی رو که میخونم اینجا سیاه میکنم. ما از متا شروع کردیم این هفته، متا 21 تا 25 رو خوندیم، هفته آینده از 26 میخونیم، بعد تموم میکنیم 28، بعد وارد کتاب رومیان میشیم. اگرم عقب هستید اشکال نداره، از همین امروز شروع کنید، بعدن که برگشتید اون کمبودا رو آخرش دوباره جبران خواهید کرد، ولی با ما همراه باشید. امروز از متا، از آیایی که خوندیم از کتاب متا فصل 25 میخوام چند تا آیه رو باز کنیم و مثال قنتارها رو میخوام باز کنیم. ولی هدف من فقط این نیست که امروز به شما مثلا پیغام رو بدم که میخواهم داد، بلکه میخوام یادتون بدم چجوری خودتون پیغام رو تهیه کنید. نمیخوام که فقط امروز مثلا ماهی به شما بدم، میخوام ماهیگیری رو هم به شما یاد بدم. نه فقط امروز، هر موقعی که پیغام میارم من دوتا هدف دارم، یکی این که خدمتتون بکنم، دومی که به شما یاد بدم خودتون چطور از کتاب مقدس ماهیگیری کنید. نه اینکه فقط به شما نان امروز رو بدم که با افتخار کلام خدا رو در اختیار شما میگذارم، بلکه به شما آشپزی یاد میدم که خودتون برای خودتون غذاهای خوبی از کلام خدا بپذیرید و بپذید. پس پیغام امروز که میدم، فقط توجه کنید من با کلام خدا چجوری دارم روبرو میشم، چجوری از این کلام خدا نکته و کاربرد و حکمت و فهم روحانی رو من بیرون میکشم و بعد تو زندگی به کار میبرم، نحوشم یاد بگیرید. خب میریم در متا فصل 25، دو تا مثال، یکی مثال باکره ها هست و بعد مثال قنتارها. قنتار یک کیسه های طلا بودن، حالا بیشتر هم توضیح میدم. فقط بدونید قنتار یعنی کیسه های طلا، سرمایه، بگو سرمایه. داستان رو میدونید، من این خلاصه میگم که آشنا باشیم. میگه یک اربابی که صاحب همه چی بود، عازم سفر میشه، غلامان خودش رو میطلبه، اموال خودش رو تقسیم میکنه، به یکی 5 تا میده، 5 تا کیسه طلا میده، به یکی 2 تا کیسه طلا میده، به یکی هم 1 کیسه طلا میده و بلافاصله میذاره میره به اینا میگه که ببینم با این سرمایه‌ای که به شما میدم چیکار میکنید. اونی که 5 تا داشت کار میکنه با این سرمایه، 5 تا رو 10 تا میکنه. اونی که 2 تا داشت کار میکنه، 2 تا رو 4 تا میکنه. اونی که 1 داشت میره میگه اینو زیر خاک قایم میکنه، میگه نکنه از دست بدم، هیچ کار باش نمیکنه. که وقتی ارباب برگشت میگه اینو دادی، اینم بهت پس میدم دیگه. حالا ارباب برمیگرده میگه بعد از آیه 25-19، بعد از مدتی که مدت مدیدی اون آقا برگشت، از ایشان حساب خواست. اونی که 5 تا بود گفت من 5 تا رو 10 تاش کردم. آقای او اربابش بهش گفت آفرین ای غلام نیک متدین، بر چیزهای اندک امین بودی، تو را بر چیزهای بسیار خواهم گماشت. به شادی خداوند داخل شد. دومیه 2 تا رو 4 تا کرده بود، دقیقاً همینو میگه. 5 تا 10 تا 2 تا 4 تا، هر 2 تا دقیقاً کلمه به کلمه همینو میگه. ای غلام نیکو و متدین، به چیزهای کوچک امین بودی، به چیزهای بزرگ میگمارمت، وارد شادی خداوند بشو. آفرین. به اون یکی که اون که یه دونه رسیده بعد بهش میگه تو چه کار کردی؟ میگه ای آقا چون تو رو میشناختم، فکر فکر میکرد میشناختیم، حالا میبینیم اشتباه شناختیم. این دوتا میشناختنش نه او. میشناختم که تو درشت خویی، چه تصویر غلطی از این ارباب، درشت خوبی باشی، جایی که نکاشتی درو میکنی، جایی که نیفشانده ای جمع میکنی، پس ترسان شده قنتار تو رو زیر زمین زیر خاک نهادم. اینم اینک مال تو بیا بگیرش. حالا اینجا تکان دهنده است، اینجا خیلی تکان دهنده است. آقایش در جواب گفت ای غلام شریر، شریر بیکار، تو که میدونستی از جایی که من نکاشتم میدروم. یعنی اگه حرف فرض کن، من که اینطوری نیستم، فرض کن حالا بودم، از مکانی که نپاشیدم جمع میکنم، از این جهت میباست نقد من رو به یکی دیگه میدادی، اقلا به صرافا میدیدی که یه درصدی حداقل روش اضافه بشه، تو ولی هیچ کاری با اون چیزی که بهت دادم نکردی. ولی تکان دهنده، ای غلام شریر بیکار، الحال اون قنتار رو از او گرفته به صاحب 10 قنتار داد، به اون دوتایی هم نداد، به اون بالایی 10 تایی داد. و بعد میگه که زیرا به هر که دارد داده شود و افسونی میابد، از آن که ندارد و آن چه دارد برگرفته میشود. اون که داره بیشتر بهش داده میشه، اون چی که نداره نمیکنه، از همون هم که بهش داده شده ازش گرفته میشه. و باز تکان دهنده، ای غلام بی‌نفر، در ظلمت خارجی بندازیدش بیرون، جایی که درد و رنج و گریه و فشار دندان خواهد بود. خب این داستانیه که عیسی مسیح داره، زمینش اینه که داره ملکوت خدا رو داره توضیح میده. به این ملکوت آسمانی خدا، خب هم اصول آسمانی داره هم روی زمینه. ملکوت تو بیاید ما دعا میکنیم، فقط هم روحانی نیست، ملکوت خدا روحانی شروع میشه ولی باید روی زمین بیاد و دیدنی بشه. و بعد چون مسائل روحانی ما انسان ها هم همچین روحانی فکر نمی کنیم، هی عیسی مسیح با مثال هی میخواد یه عکسی بگیره از این ملکوت. ببین عکس رو نگاه کن، عکس 10 باکره رو، عکس قنتار ها، همینطور این مثالایی که میزنه میگه ببین از این زاویه نگاه کن، میخوام بهت یاد بدم، میخوام برات باز کنم ملکوت خدا چیه. ملکوت خدا همه چیزه. اونایی که متا رو با ما مطالعه میکنیم، ببین از اول متا تا آخر صحبت ملکوته. اصلا از ابتدا نجات، وقتی میگه به مسیح ایمان بیار، یادمون باشه مسیح چی گفت؟ گفت توبه کنید زیرا ملکوت خدا نزدیک است. یعنی حتی به مسیح ایمان آوردن یعنی که من از ملکوت شیطان، من ملکوت تاریکی وارد ملکوت خدا شدم. پس تعجبی نداره که هی مسیح با مثالها بخواد این ملکوت رو برای ما توضیح بده. خب همونطور گفتم میخوام امروز خوندن کلام رو یاد بدم و اینا رو هفته گذشته صحبت کردیم، این شکل رو میخوام یادآوری کنم. وقتی کلام رو میخونی باید ببینی اول دنبال حکمت میگردی، اون اولی، اون شاخه بالایی. آره این عکس رو بذارید، چیز بعدی رو، حکمت بالایی. بعد سوال میکنی آیا اینجا دستور مستقیم و غیر مستقیم هست، دست راستتون یا دست چپ، اینجا نمونه خوب یا بد اینجا هستش که من یاد بگیرم بکنم یا نکنم. ولی اول حکمته، یعنی توی کلام خدا حکمت رو میگردی. حکمت یعنی دیدن مسائل از چشم خدا. اینو دیگه بعد شما حفظ باشید دیگه، من چند بار گفتم، انقدر گفتم که بعد حفظ بشید معنی حکمت. حکمت یعنی چی؟ حکمت یعنی مسائل رو، دنیا رو از چشم خدا دیدن و راه‌حلاش هم از چشم خدا دیدن. حکمت یعنی این که خداوند تو راجع به این چی فکر میکنی، من میخوام با تو هم فکر بشم. هم فکر شدن با خداست، ما با خدا هم فکر نیستیم. هی بعد چک کنی، ای من این چیزی که اینجا هست تو فکر منم هست؟ نه نیست، اینو میکشم بیرون، اینو من اینجا جایگزین میکنم. ای خداوند اینجا دل تو رو میبینم، آیا دل من این هست؟ نه نیست. خب دلمو عوض میکنم. حکمت یعنی هم فکر شدن با خدا. حکمت یعنی اون دلی که خدا داره رو من هم بگیرم و اون کاری که خدا میکنه رو من هم بکنم، یعنی عمل کرده من هم با خدا یکی بشه. پس وقتی کلام رو میخونید، که الان متی 25 رو من داریم امروز میخونیم، وقتی میخونی این سوال رو میکنی، میگی که خب من تو این آیه ها چه حقایقی رو دارم یاد میگیرم راجع به خودم، من کی هستم، خدا کیه، به دنیا باید چطور نگاه کنم، به زندگی باید چطور نگاه کنم. اگر با اون چه که خدا میگه فرق میکنه، به نفع منه که من عوض شم، من فکرامو عوض کنم، من دلمو عوض کنم، من رفتارمو عوض کنم. حالا این متی 25، مرسی آیه رو گذاشتید، از اینجا اینو شروع میکنیم. خب تو این آیه ها، تو این مثال دستوری وجود نداره، برای همون سلاید قبلی من اینا رو خط زدم. میگه حکمت هست، بله. دستور هست، مستقیم نه، غیر مستقیم نه، مثال زده. ولی آیا نمونه خوب هست؟ بله، اونایی که قنطارهای خوبی داشتن. آیا نمونه بد است؟ بله، اون یکی که درست عمل نکرد و خداوندش و اربابش توبیخش کرد. خب میریم رو متی 25. مردی عازم سفر شد، غلامان خود رو طلبید و اموال خودش رو به ایشان سپرد. یکی رو 5 تا، یکی 2 تا و سومی رو 1 داد. میگه هر یک را به حسب استعدادش و بلا فاصله به سفر رفتش. خب تو این مثال ارباب داره ملکوت رو میگه، ارباب خودشه، ارباب خداوند، صاحب، مالک. پس تو این مثال بعد اول ببینیم این افراد کیا هستن. ارباب خودشه، که خود عیسی مسیحه، که اموال خودش رو و اون چی که مال خودشه، همه چیز مال اوست، هر چیه که ما داریم مال اوست. پس اینجا خودش یه حکمته که خداوند همه چیز رو به ما داده. میگه اموال خودش رو به غلامانش میسپاره که اونها اون رو مدیریت کنن، اداره کنن. خب این با بقیه کلام میخونه نیست؟ این با اون خداوندی که از پیدایش ما میشناختیم میخونه. در پیدایش خداوند انسانو که خلق میکنه میگه او رو ساخت و مدیریت جهان رو به او داد، گفت حکومت کن، تسلط کن. پس اینی که اموال خودش رو، خب دنیا رو خدا خلق کرده، به ما بسپره، از باغ عدن بگه شما اینا رو مدیریت کنید، پس این کلام خدا همه جا با هم دیگه میخونه. پس اموال خودش رو از ابتدای عالم هم همینطور بود عزیزانم، الانش هم همینطوره. الانی که ما به مسیح ایمان آوردیم، دوباره از ملکوت تاریکی شیطان، از تسلط شیطان وارد ملکوت نور، ملکوت محبت، ملکوت پدر آسمانیمون شدیم، پس ما داریم بر میگردیم به اون هدفی که خدا در پیدایش داشت. بر همین در ملکوت خدا وقتی من فرزند میشم، دوباره بر میگردم به اون اقتدار، به اون رویا و به اون مأموریتی که خدا به من تو داده. به مسیح که ایمان میاری، دوباره برگشتی به باغ عدن، تازه بهتر از باغ عدن، با خدا رابطه رو داری، دوباره مأموریت داری، دوباره حالا اقتدار داری، دوباره مسئولیت داری. بعد میگه که غلامان، من اینا رو چند تا کلمه رو توضیح میدم که داستان رو بهتر بفهمید. میگیم خب ما غلامان نیستیم و میگه غلامان خود را طلبید. ما در ملکوت خدا فرزندانی هستیم که به خواست و اراده خودمون غلام میشیم. خوب توجه کنید، مذهب با زور و شمشیر و تهدید میخواد تو رو به اسارت در بیاره و تو رو غلامت کنه. ولی در ایمان مسیحی، در کتاب مقدس، خدایی رو میبینیم که انقدر محبت میکنه که پولس میگه من غلام حلقه به گوش خدا هستم. غلام حلقه به گوش غلامیه که با اراده خودش انقدر اربابش رو دوست داره، انقدر اربابش رو اعتماد داره، میگه من خودم میخوام، آقا خودم میخوام تو رو خدمتت بکنم. و تازه اینو در عیسی مسیح میبینیم، نه؟ به ما بر نمیخوره، به من بر نمیخوره، من کوچیک نیست، نمیشم که بگم من غلام خداست، من فرزند خدا هستم، ولی به اراده خودم میخوام خدا رو خدمت، این غلام یعنی خدمتکار، خدمتکاری خدا رو بکنم. پولس میگه من با اراده خودم میخوام خدا رو خدمت بکنم. شما چطور؟ شما غلامید که تو سرتون با زور و تهدید آوردنتون، که به زور میخوان وارد بهشتتون کنن، به زور میخوان از شما خدمت بکشن، یا به خاطر عشقی که به خدا داری؟ و بازم به ما بر نخوره، بهترین نمونش چیه؟ نه این آیه نیست، اینو وقتی به این اینو گفتم شما بذارید لطفا، آره با آیه من همراه باشید، وقتی گفتم متی 25 بذارید، از من جلو نیفتید، از من عقبم نیفتید، که با هم پیش بریم. غلامی رو میخوام باز کنیم، چون توش تو مذهب ما ما رو به اسارت بردن. در مذهب اسلام، در مذهبی که به ما زور کرده بودن، ما غلام خدا، غلام انسان هم بودیم، اینا بر ما اربابی میکردن. ولی در ایمان مسیحی ما با اراده خودمون از روی عشق و محبت. و بهترین نمونه میگید پولس؟ من میگم نه، نمونه بالاتر از پولس هم ما داریم، عیسی مسیح. فیلیپیان فصل 2 میگه که او با خدا برابر بود ولی برابری رو غنیمت نشمرد. ما فرزند خداییم، تازه او خود خدا بود، با اراده خودش میگه خود رو خار کرد، غلام شد، تازه غلام خدا نه، غلام ما هم شد، ما رو هم خدمت کرد. و بعد با اراده خودش، نه به زور، به اراده خودش حتی حاضر شد که روی صلیب بره. مسیحیت اینه، نمونش هم عیسی مسیحه، به زور نبود، انتخاب کرد. پس اینجا که میگه غلامان، فرزندانی هستیم که به اراده خودمون میگیم میخوام که خداوند تو رو خدمت بکنم. بعد میگه به اونها قنطار داد. قنطارها، قنطار یک کیسه های پولی بودش که داده میشد، یعنی هر سرمایه‌ای که خدا به ما میده. قنطار 36 کیلو نقره بود یا 36 کیلو طلا بود. اگر به پول امروزی بگی مثلا 700 هزار دلار، اگر نقره رو بگی 1.5 میلیون دلار، یک کیسش 1.5 میلیون دلار. یعنی خدا داره اینجا میگه به هر کدومشون کلی سرمایه داد. مثلا ما میگیم اون یکی که خب یه قنطار بیچاره، مثلا میگن مثلا یه سکه داد، خب بیچاره خب با یه سکه چه کار کنه؟ نه، 1.5 میلیون دلار بهش داد. حالا نقره‌ای حساب کنی 750 هزار دلار بهش داد، سرمایه داد. ولی قنطارهای ما چیه؟ قنطار البته پول هست، اموالی که داریم. یادمون باشه قنطارها مال کیه؟ مال ماست. قنطار چیه؟ پول، هر چی که منابعی که خدا به ما داده، پول، وقت، استعداد، همینا رو خدا به ما داده، منابع است، سرمایه است. قدرت، مقام، یعنی اگر یک جایی شما مقام داری، یک رئیس شرکت هستی، رئیس یه اداره هستی، مقام داری، اینو خدا بهت داده که از اون برای جلال او استفاده کنی. یه چیز دیگه بگم، قیافه، جذابیت. بعضیامون زیاد داریم، بعضیامون کم، اونم خدا داده. بعضیا انسان‌ها اصلا خیلی جذابن، هم صورتشون، روحیه‌شون، مردم جذبش میشن. اگه مردم جذب تو میشن، این هدیه خدا به توست، باید ازش استفاده کنی برای جلال خدا. قنطارها رو خدا به ما میده و همه‌شون هم با ارزشن. ببین اونی که به همه مساوی نمیده، به بعضیامون بیشتر میده، به بعضیامون کمتر. ولی کلام خدا میگه به هر که بیشتر بده، بیشترم از او انتظار داره. و این ستا با هم رقابت و حسادت هم ندارن، این مسئول پنجتای خودشه، اون مسئول دوتا، اون مسئول یکی. با هم هم نمیگن چرا به اون دوتا دادی، به اون پنج دادی، نه، میگه من اون چیزی که به من دادی، اونو از خدا ازش جواب میخواد. خدا از ما اون چیزی که به ما داده رو میده، چه کم داده باشه چه زیاد. و همین توی ما مسیحیان ایماندار، ما مسیحیان رقابت و حسادت واقعا بچگیه، حماقته. خدا داده، به اون کمه هم 750 هزار دلار، 1.5 میلیون داده، تازه اون کمه. قدر چیزهایی که خدا به ما داده رو بدونیم. مساوی نمیده، پولامون مساوی نیست، استعدادامون مساوی نیست، موقعیتامون مساوی نیست، ولی یه چیز رو مساوی داریم. میدونید چی داریم؟ که از همه هم با ارزش داره. خدا به همه ما یک چیز مساوی داده که با ارزشترین چیزیه که من و شما داریم. میتونید حدس بزنید چیه؟ وقت. وقت. هممون اون 24 ساعت رو مساوی داریم. چه میلیونر باشی، چه فقیر باشی، چه در مقامات بالای کشوری باشی، چه یه کارگر باشی، فرق نمیکنه. این سرمایه رو که با ارزشترینه خدا به من و شما داده. و با این سرمایه چیکار میکنیم؟ بعدن میبینیم که میبینیم میاد و جوابم میخواد. با وقتات چیکار میکنی؟ با پولت داری چیکار میکنی؟ با اون موقعیتی که خدا گذاشته که رئیس هستی یه جا، افراد زیر دستت هستن چی کار میکنی؟ با فرصتهایی که جلوی روحته چی کار میکنی؟ اینا همه مال خداست، داده، میگه برو ببینم چی کار میکنی. اون شخصیتی هم که داده، عطایی که داده، باش چی کار میکنی؟ ما در دانشگاه هفت اولین کاری که میکنیم شخصیتها رو بررسی میکنیم و این هم میگیم تو دنیا این چهار تا شخصیت رو با هم فرق میگذارن. اونی که بگو به خند و خیلی مردمی میگن واو مثلا این چقدر خوبه، تو چرا انقدر ساکتی؟ ولی خدا میگه من تو رو ساکت آفریدم چون تو رو منطقی آفریدم، تو فکرها رو بکن. اونی که شلوغ میکنه انقدر به اندازه تو عمیق فکر نمیکنه، تو مهمی. اون شخصیت ساکت تو رو من به تو دادم. مردم ارزش قائل نیستن، من ارزش قائلم. تو اونا نمیدونن از تو چطور استفاده کنن، من میدونم. تو در اون سکوت خودت خیلی عمیقی، در اون سکوت خودت خیلی فکور هستی، بهترین طرح‌ها رو تو میدی. پس حتی این چهار شخصیت رو ما خار نمیشماریم، مقایسه نمی کنیم و همشون با ارزشن. عطایا همه با ارزشن، چه اونهایی که جلوی روح هستن، اونایی که سخنگو هستن، به حسابی موعظه میکنن، برکت میدن، بعد میگه من اصلا بلد نیستم، من میام جلوی مردم، اونم که بلدم یادم میره، پته میکنم. خدا میگه اونو من به تو دادم. کلام خدا میگه اتفاقا، خوب توجه کنید، به هیچ وجه، به نام عیسی مسیح، به نام عیسی مسیح، آنچه که خدا به تو داده رو حق نداری خار بشماری، حق نداری. اگر خودتو خار بشماری به خدای خودت توهین کردی، نه به شخصیتت. نه خار بشمار نه افتخار کن، چون از خداست. نه به شخصیتت نه به عطایات. کلام خدا میگه اتفاقا اونهایی که مثل اعضای بدن، اونهایی که دیده نمیشن، اتفاقا با ارزشترن. اونها با ارزشترن. میخوام بریم بعد میگه عازم سفر شد. عازم سفر شد، خداوند همین کاری کرد، مسیح به ما میده، بعد دستشو یعنی میده تو داری چی کار میکنی. ببین خدایی که خدایی نیست، ما در ایمان مسیح خدایی که به ما معرفی میکنه خدای اسلام نیست، یعنی خدا که یکیه ولی اونجا اشتباه معرفی میکنه. اصلا این دوتا با هم فرق دارن، شما باید تصمیم بگیرید کدومه، کدوم یکی درست میگن. قرآن درست میگه یا کتاب مقدس راجع به خدا درست میگه؟ شما باید تصمیم بگیرید، من که نمیتونم برای شما تصمیم بگیرم، ولی با هم فرق میکنه. اینجا خدایی رو میگه که میگه بهت میده، بعد میگه برو بکن. نمیاد روزانه بگه آه کردی، چه کار کردی، خوب شد، بیا به من جواب بده. خدایی نیست که روزانه به دستور بده چجوری دعا کنی، چجوری یعنی قوانین رو میگه دیگه. خدایی نیست که روز به روز بگی این کار باید بکنی این کار نکنی. ببخشید تو دستشویی و تو اتاق خوابت هم برای دستور داشته باشه، هی بگه که دقیقا این کار بکنی. نه، خدایی که میگه بهت دادم اینا رو، بدم ببینم چی کار میکنی، دست توه، ولی یه روزی ازت جواب میخوام. خب بریم رو آیه بعدی، میریم آیه بعدی. اون غلامی که 5 تا رو 10 تا کرده بود و اون غلامی که 2 تا رو 4 تا کرده بود، اینو بهشون میگه ای آفرین ای غلام نیک متدین، بر چیزهای اندک امین بودی، تو را بر چیزهای بسیار خواهم گماشت، به شادی خداوند داخل شو. و هر دوتا اینو میگه. متدین، کلمه متدین یعنی امینه، که از همون ایمان میاد، اتفاقا ریشه‌اش تو یونانی هم همونه، یعنی ای غلام ایماندار، ای غلام امین که بهت یه چیزی رو میدم انجام میدی. و اینجا یه اصل روحانی رو میبینیم که اگر در چیزهای کوچک امین باشیم، خدا چیزهای بزرگ رو به ما میده. با اون چیزی که خدا بهت داده امین هستی، از وقتات درست استفاده میکنی، با پولت چه کار میکنی، با پولت چطور خدا رو خدمت میکنی، اون موقعیتی که خدا بهت داده رو داری برای جلال خدا استفاده میکنی، بعد چیزهای بزرگ میخوای. خدا و شاگردانش گفت، اول که اومده گفت من میخوام شما رو بفرستم، رسول خواهید بود. همه گفتن بله خب چشم، حالا بعد چیکار کنیم؟ حالا بعد نون پخش کنید، بعدم برید خورده نونا رو جمع کنید. فکر کردم عیسی مسیح ما رو خوندی که دنیا رو عوض کنیم. بله، ولی از اینجا باید شروع کنیم. من و دانشجان وقتی ایمان آوردیم، در اون کلیسای آمریکایی بودیم، تازه ایمان بودیم، گفتیم ما میخوایم خدمت کنیم. گفت خیلی خوب، شما 2 ساعت چیز جلسه اولمون ساعت 8 شروع میشد، ما دو تا کلیسایی بود، دو سه تا جلسه پرستشی داشتی، یکی 8 بود یکی فکر کنم 10 و نیم بود، دو تا داشتیم. 8 که شروع میشه شما 6 بعد اینجا باشید، برید شیرینی بردارید، بیاید چای و قهوه اینا رو بذارید که 7 و نیم اینا که مردم شروع میکنن بیان اینجا باشه. ما دو سال من و دالنجان میکرد، هیچ کی هم نمیدونست ما میکنیم، چون میذاشتیم میرفتیم میامدن اینا حاضره، یعنی حتی نمیدونستن ما این که یکی بگه آفرین خیلی خوب انجام شد.
بعد رفتیم مقاممون خیلی بالاتر رفت، گفت از بچه ها بچه داری کنیم.
بله بعدم ما ترفیه مقام دادن، یه دو سالی هم رفتیم، رفتیم نوزادای زیر دو سال رو من و دانل جان نگهداری میکردیم. چه خاطراتی
آخه.
آره حالا بعد تعریف میکنیم، بامزه بود. این بچهای دو ساله مثلا بخوایم، ما که وارد نبودیم، اینا رو میشوندیم که مثلا بهشون درس بدیم. بابا بچه درس نداره، 10 ثانیه نمیتونه روی چیزی متمرکز بشه، ما خواستیم مثلا موعظه براشون بکنیم. نه اینا حواسشون جای دیگه هستش،
هزار جای دیگه.
ولی چیزهای کوچک رو اول بد کرد، و این یه قانون الهیه، یعنی تو کلیسا هم هست، تو شرکت هم هست. من اینو خودم سالهای سال اشتباه کردم، خداوند منو ببخش، اشتباه کردم، خدماتی رو به کسانی دادم که تو چیزای کوچک همین نبودن، گفتم این شاید برش کوچیکه، شاید دلسرده، بیا خب چیزای بزرگتر. هر چه قدم بزرگتر دادم دیدم بدتر کرد، خرابتر کرد. بعد توبه کردم، خداوند کارا رو به کسی میدم که تو چیزای کوچک همین باشه. اگه تو چیزای کوچک همین نیست یا بهش بر میخوره، مثلا آقا صندلیا رو بچین، اگه بهش برمیخوره از همون اول معلومه واجد شرایط نیست، یعنی روح خدمت نداره، برای خدمت نیومده، برای ریاست اومده، این در شأن من نیست، معلومه از اول این مشکل داره، من بهش خدمت بزرگی نمیدم. اول خودتو درست کن، فروتن شو، اول بدون اون صندلی چیدن رو داری برای خدا میکنی، ساعت 6 بیای چای و قهوه رو بذاری، برای مردم نمیکنی، برای خدا میکنی. اول اینو یاد بگیر، بعد طبق کلام خدا، خدا بهت بیشتر هم میده. و مایی که خادمین خدا هستیم، بعد اینو ما تو کلیسا پیاده کنیم. توی که رئیس شرکت هستی، بعد اینو تو شرکتت یا تو ادارت پیاده کنی. کارو به کسانی بسپر که توی چیزهای کوچک امین بودن، با روحیه درست چیزهای کوچک رو انجام دادن. اونی که انجام نداد، آیه بعدی، آقایش در جواب ای گفت ای غلام شریر بیکاره. شریر یعنی بدنیت، یعنی بددل. بیکاره یعنی تنبل، بی مسئولیت، غیر فعال، کسی که دل به کار نمیده. ما کدوم کستیم؟ امین یا تنبل؟ دل به کار خدا نمیدیم، کار خدا، ملکوت خدا برای ما آخر، سرمون به کار خودمون گرمه، یه مینیمومی رو انجام میدیم. میدونی مشکل این غلام شریر چی بود؟ اصلا اربابش رو نمیشناخت. میگفت تو خدای تو اربابی هستی که جایی که ندادی میگیری. نه، خدای ما داده میگیره، این همه به ما داده، دست ما سپرده. بعد این غلام از ترس عمل میکرد. خوب توجه میکنید، همه اینها مال مذهبه، فقط هم مذهب اسلام نیست، ما مذهب مسیحیت هم داریم. متاسفانه در میان ما مسیحیان ایرانی، من اسمشو گذاشتم مسیحیت شیعه، یعنی همین ارزشای اسلام که زندگی ما رو خراب کرده بود، کشور ما رو خراب کرده، ما ناخواسته و خواسته وارد کلیسا هم کردیم. یکیش هم همینه که ترس، از ترس من بخوام خدمت کنم، اربابمو نشناسم، این ارباب من خیلی خشنه، این خدای من خشنه. اون تصویری که از خدا داریم، خدای خشن، خدایی که آماده است که بزنه، تو اسلام به ما یاد دادن، ما با خودمون وارد کلیسا کردیم. اگر هم بخوایم خدمت کنیم همش از ترس قایمش میکنیم، ولی خدا میخواد ما آزاد شیم. خدایی رو داریم، عشق ماست و ما عشق او هستیم. اگر خدمت میکنیم مثل این دو نفر، نه از روی ترس نیست، خدایی که به من داده، من میخوام اون 5 تا رو 10 تا کنم، من میخوام این خدمت پیش بره، من میخوام این کلیسایی که به من داده شده، این خدمتی که به من داده شده، این تجارتی که خدا به من داده، این خانواده‌ای که خدا به من داده، این بچه‌هایی که خدا به من داده رو من میخوام بهترینو خدمت بکنم، نه اینکه از او میترسم، چون دوستش دارم و روزی از من جواب خواهد خواست. در دوم قرنتیان میگه که یک روزی تک تک ما جلوی تخت خداوند حاضر میشیم. ایمانداران مسیحی رو میگه، ما اسممون در دفتر حیات هست، دفتر حیات رو نمیگه، ولی میگه اونجا از ما بازخواست میشه با زندگیت چه کار کردی، با زندگیت چه کار کردی. اینجا بازخواست رو میبینیم. بعد آیه متی 25 میگه الحال آن قنطار را از او گرفته به صاحب دنگتار بدهید. یعنی اونی که کاری رو کوچکش رو خوب نمیکنه میگیری، به اونی که از همه بهتر کار میکنه میدی. میخوام بگم منم اینجا خیلی خراب کردم، ای خداوند منو ببخش، چه حماقتی من در طی سالها داشتم. تو کتاب مقدس یوشع رو میبینی که یوشع خادم موسی است، خادم یعنی خدمتکار موسی بود، ولی وقتی موسی رفت یوشع شد رهبر. ولی از کجا شروع کرد؟ از خدمتکاری موسی. خداوند منو ببخش، من سالها به کلیسای تو ناخواسته لطمه زدم، خودم خدا رو شکر برای کارهایی که از طریق من انجام شده، ولی امروز من طلب بخشش میکنم خداوندا، که من افرادی رو که کارشون رو خوب انجام نمیدادن رو کنار نگذاشتم، گفتم ادامه بده، بهش یه فرصت دیگه، حالا یه کار دیگه، یه بار دیگه، و به ملکوت تو خداوندا من ضربه زدم. باید میگرفتم و باید امروز هم همینو، کسی که خدمتش تو شبکه هفت ثمره نمیده دوستش دارم، از نفرت نیست، ولی خداوند تو رو بیشتر دوست دارم. اگر کارش ثمره نمیده، من به تو قول میدم اون کار از او بگیرم، به کسی بدم که ثمره میده. من در کلیسایی که در کالیفرنیا شبانه میکردم سالها این اشتباهی کردم، میذاشتم افراد و سر خدمتها، کاری هم نمیکردن، ثمره هم نداشتن، منم دیگه روم نمیشد بگم آقا بفرمایید کنار یکی دیگه، خودشم که دیگه دو دستی چسبیده بود، نه کار میکرد نه میذاشت یکی دیگه کار بکنه، نه خدمت رو جلو میبرد نه میذاشت کس دیگه جلو ببره. اینجا عیسی مسیح بهش میگه بابا اقلا به یکی دیگه میدادی، هیچ کار نکردی، اقلا یکی دیگه میدادی، یه خورده بهتر از تو کار میکرد. بعد یاد بگیریم به خاطر ملکوت خدا اگر کسی تو یه جا ثمر نداره، آخه نباش، خودت بگو نمیخوام. اگر خدا رو دوست داری بگی من این کاری نیستم. چرا دو دستی میچسبیم؟ شبانی بلد نیست به دو دستی میچسبه. یکی صدا نداره، حالا علیرضا جان خوب برای من میتونه توضیح بده، صدا نداره میخواد بیاد بخونه، بعدم نمیخواد بره کنار، میخواد حتما هم جلو باشه و رهبر پرستشی هم باشه، خوانده نشده ولی دوست داره جلو باشه. ما من و شما باید، اونایی که رهبر هستیم باید این اصول رو دنبال کنیم. با این میخوام تموم کنم که دو تا سوال مهم در زندگی هست. اینو خیلی ها گفتن، رهبران بزرگی شبیه هم این جمله رو گفتن. دو روز مهم تو زندگی تو، روزی که به دنیا اومدی خیلی مهمه و روزی که فهمیدی چرا به دنیا اومدی. دو روز مهم زندگی. میدونی برای چی به دنیا اومدی؟ ما در کلیسای هفت، برای همین در دانشگاه هفت اولین کلاسی که داریم اینی که بفهمی چرا به دنیا اومدی. اگه گیجی بیا در دانشگاه هفت، میگه آخه من در شبانه یک کلیسا هستم، اشکال نداره، ما شما رو هم خدمت میکنیم. میگه من عضو یک کلیسای دیگه هستم، اشکالی نداره، بذارید خدمتتون کنیم، شما همون تو همونجا خدمت کنی. ولی گیج نباش، مسیحی گیج خیلی زیاده. میدونی چرا به دنیا اومدی؟ میدونی خدا چه انقدرهایی به تو داده؟ میدونی ماموریتت چیه؟ اگر نمیدونی نادانی، گیجی، فریب خورده هستی. بیای و میخوام امروز دعوتتون کنم. دانشگاه هفت هست، ما خدمت هفت ما تو سه قسمت، سه حوزه بزرگ داریم. یکی دانشگاه هفت رو داریم، یکی کلیسای هفت رو داریم و یکی خدمات هفت رو داریم. این سه ضلع یک زاویه است. اگر خدمت تو دنبال جای خدمت میگردیم، ما ده ها خدمت داریم تو خدمات هفت، تو خدمت دعا جوانان، هم هر جوری که بگی اونجا میتونی خدمت کنی، تو تعلیم، تو شبانی. ولی اگر به یه جایی هم وصل نیستی، کلیسای هفت رو هم داریم، کلیسای هفت، خدمات هفت و دانشگاه هفت. بیا و بچسب. کلیسای هفت یعنی بیاد عضو خانواده شو، بچسب، فقط نیا خدمت کن. ما خدمت تو فقط نمیخوایم، میخوایم دوست باشیم، میخوایم یک خانواده باشیم، میخوایم دلهامون به هم بچسبه. میخوایم با هم دعا کنیم، بگیم خداوندا امروز خداوند با تو صحبت میکنه، میگه پسرم دخترم، اولا قدر چیزهایی که به تو دادم رو میدونی؟ میدونی چقدر با ارزشی؟ میدونی تو به دنیا اومدی ولی میدونی برای چی من تو رو ساختم؟ میدونی چه مأموریت بزرگی داری؟ و خداوند میگه که میخوام بدونی و بهش درش امین باشی. خداوند دعا میکنم برای تک تک عزیزانم، برای خودم. خداوند آن چی که امروز خوندیم و من میخوام که اولا حکمت رو به ما بده، ملکوت تو رو درست ببینیم. ملکوت تو بیکاری نیست. خداوند نگذار حتی یک مسیحی اون غلام شریر بیکار باشه، فقط بره کلیسا و برگرده ثمر نداشته باشه. خداوند نباشه که ما بعضی از مسیحیان رو تو غلام شریر بیکار بخونی. خداوند میخوایم اون باشیم که هرچه به ما دادی رو درش امین باشیم. کلیسای خودت رو برکت بده خداوند. اون روح شریعت، روح مذهب، اون مسیحیت شیعه رو از کلیسا ریشه‌کن کن. اون ارزش ها، اون ترس ها، به نام عیسی مسیح، روح کنترل، روح دستور، به نام عیسی مسیح ما رو آزاد کن تا آزادانه تو رو و قوم تو رو خدمت بکنیم. از طریق ما ایران رو نجات بده، ایران رو تبدیل کنه، ولی اول خود ما رو تبدیل کنه. خداوند، خداوند دوست داریم. اگر خدمتت میکنیم از روی عشق، از روی قدردانیه و تو رو شکر میکنیم به همه ما دادی، به همه ما اون قنتار، اون میلیون رو دادی، همه رو برای جلال تو صرف میکنیم. به خصوص خداوند و برای خودم دعا میکنم وقتهای ما رو خداوند از دستبرد شریر حفظ کن. روزهای ما، سالهای عمر ما میگذره خداوند، نگذار شریر وقتهای ما رو بدزده، این گوشی هامون وقتهای ما رو بدزده، کارهایی که بی ثمره، باطله، وقتهای ما رو بدزده. خداوند امروز وقت هامون رو تقدیم تو میکنیم که برای تو مثل یه سرمایه برای تو به کار بره، در نام عیسی مسیح. آمین. آمین. هللویا. عزیز جان بفرمایید.